و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. جز تو چه جوییم و جز تو که را خوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ. خداوندا لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راه من تنها مگذار، که یک لحظه بی تو ویرانی دنیاست. رسیدیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق کابل. انشاءالله بعد از اذان در خدمتتان هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری. التماس دعا. اذان مغرب و افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین بلال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزانه شنوانده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم، برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اظهارات سخنگوی هیئت دولت ایران در مورد تأمین بخشی از حقابه ایران و واکنش حکومت طالبان به گزارش بانک جهانی پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار نخبگان ایالت پنجاب پاکستان گفت اگر رژیم صهیونیستی بار دیگر دست از پا خطا کرده و به خاک مقدس ایران تعرض کنه، وضعیت متفاوت خواهد بود و معلوم نیست دیگر چیزی از این رژیم باقی بمانه. سید ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در دومین روز از سفر به پاکستان با حضور در دانشگاه جی سی یو لاهور و در دیدار با نخبگان علمی و فرهنگی ایالت پنجاب افزود ملت بزرگ ایران رژیم صهیونیستی را برای جنایت در حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه که برخلاف همه قوانین بین المللی و کنوانسیون ها و منشور ملل متحد بود تنبیه کرد و اگر رژیم صهیونیستی بار دیگر دست از پا خطا کند دیگر چیزی از این رژیم باقی نخواهد ماند. و ادعای غربی ها در دفاع از حقوق بشر را هم مثل ادعای حمایت از آزادی اندیشه اونا دور از حقیقت دانست و اضافه کرد حمایت آمریکا و غرب از کشته و مجروح شدن بیش از 100 هزار فلسطینی در باریکه غزه بیانگری ایوا امروز بزرگترین ناقضان حقوق انسان آمریکایی ها و غربی ها هستند و ادعای اونا در دفاع از حقوق بشر هم پوچ است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با ابراز خرسندی از حضور در شهر تاریخی فرهنگی و زیبای لاهور روابط دو کشور فراتر از همسایگی روابط دینی، فرهنگی، تمدنی و قلبی دانست که باعث پیوندی ناگسستنی بین دو ملت شده. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران بعد دعوت رسمی رئیس جمهوری پاکستان روز گذشته در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی برای سفر 3 روزه وارد اسلام آباد پایتخت این کشور شد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان و سفیر ایران در کابل با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره وضعیت کشور و منطقه بحث و گفتگو کردند. بر اساس گزارش ایرنا این دیدار در حالی انجام شده که طی هفته‌های گذشته تنش بین حکمتیار و مقامات دولت طالبان افزایش یافته بود. پیش از این نیز کاظمی قمی با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دیدار داشته. در این ملاقات تحولات منطقه‌ای، تقویت منطقه‌ای و سایر موضوعات دو جانبه مورد بحث قرار گرفت. در این دیدار کاظمی قمی ضمن تشکر از حکومت سرپرست برای رفع موانع رسیدن آب هیرمند به سیستان، آب را یک عامل مهم در گسترش روابط دو جانبه عنوان کرده بود. همچنین در این دیدار بر گسترش روابط حسنه بر اساس اصول حسن همجواری و همسایگی نیک در فضای دوستانه تأکید شد. سخنگوی هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران وارد شدن بخش از حقابه ایران از رود هیرمند را تأیید کرد. علی بهادری جهرومی در نشست هفتگی خودش درباره وضعیت حقابه ایران از رود هیرمند گفت متعاقب بارندگی‌های اخیر در افغانستان بخشی از حقابه ایران با پیگیری‌های دولت در روزهای اخیر از سوی افغانستان پرداخت و وارد خاک ایران در منطقه سیستان شد.
خب دولت از ابتدا پیگیر حقوق ملت ایران و حالا به عنوان مثل نمونه همین حقابه رودخانه هیرمند مطابق معاهده هیرمند 1351 بوده و هست و خواهد بود. در این مسیر هم بعد از بارش‌های اخیر میزانی از حقابه آزادسازی شده، طبیعتاً باید میزانش برآورد بشه آب ورودی و مطابق معاهده همین رفت و برگشت ها مستمر برای تأمین حقابه کشور مطابق معاهده انشالله استمرار خواهد داشت.
بر اساس معاهده حقابه بین افغانستان و ایران که در سال 1351 امضا شده، ایران حق دارد در صورت موجودی آب سالانه بیشتر از 820 میلیون متر مکعب از افغانستان آب دریافت بکنند. طالبان بر حق ایران از رودخانه هیرمند تاکید میکنند، اما پرداخت این حق را با بارندگی فراوان در حوزه آبریز هیرمند مشروط میدانند. این در حالی است که بر اساس معاهده هیرمند حقابه ایران باید فارغ از میزان بارندگی پرداخت شود. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که نشست بعدی قطر بدون حضور طالبان به نتیجه نخواهد رسید. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان از دیدار ضمیر کابلوف نماینده ویژه پوتین در امور افغانستان با امیرخان متقی در دفتر کارش خبر داده، میگه که در این دیدار پیرامون نشست آینده دوحه، روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور، مسائل منطقه و اشتراک نماینده طالبان در نشست آینده و ابتکار سازمان ملل متحد در دوحه بحث و گفتگو شد. ابتدا متقی از حمایت روسیه در نشست‌های منطقه‌ای و بین المللی قدردانی کرده با گسترش روابط سیاسی و تجارتی بین دو کشور تأکید ورزید. متقی روابط افغانستان با کشورهای منطقه را در حال گسترش خواند و گفت اکنون امارت اسلامی با تمام کشورهای منطقه و نزدیک رابطه نزدیک و سفارتخانه‌های فعال دارد. متقی روابط افغانستان و روسیه را مهم خواند و تاکید کرد که واقعیت‌های افغانستان در نظر گرفته شود و اکنون شرایطی در افغانستان حاکم نیست که نیاز باشد تا سازمان ملل نماینده دیگر به افغانستان اعزام کند. سپس ضمیر کابلوف نماینده روسیه در امور افغانستان با بیان ای که مهمه که سازمان ملل متحد درباره نشست دوحه با افغانستان به نتیجه برسه، تاکید کرد که این نشست ها بدون توافق طرف افغانستان نمیتونه که به نتیجه برسه و اضافه کرد کشورها به جای مکانیزم های کشورهای تماس مستقیم با حکومت افغانستان روابط دو جانبه برقرار کنند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. سه روز پیش بانک جهانی اعلام کرده که آینده اقتصاد افغانستان به دلیل نبود رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش کمک‌های خارجی تاریک است. بانک جهانی با نشر گزارش گفته که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2021 تا 20.7% و در سال 2022 تا 6.2% کاهش یافته. بانک جهانی هشدار داده که رکود اقتصادی در افغانستان حداقل تا سال 2025 ادامه دارد و این امر میزان فقر و بیکاری را افزایش خواهد داد. در این خصوص در برنامه دیروز انعکاس صحبت‌های عبدالرحمن حبیب معاون سخنگوی حکومت طالبان پخش شد که تأکید داشت حکومت سرپرست در حال حاضر و دنبال رشد تولید ناخالص ملی است. اما با تازگی معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان نسبت به گزارش بانک جهانی پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان واکنش نشان داده و برخی جاهای این گزارش را آری از حقیقت خوانده. گزارش بشنوید از ذبیح الله قریشی از کابل.
معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان نسبت به گزارش بانک جهانی پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان واکنش نشان داده و برخی جاهای این گزارش را آری از حقیقت خوانده است. پس از انتشار گزارش از سوی بانک جهانی درباره حوزه اقتصادی افغانستان، حکومت طالبان به این گزارش امروز با صدور اعلامیه واکنش نشان دادن، از بخش‌های مثبت آن حمایت و بخش‌های دیگر آن را رد و عاری از حقیقت خوانده است. در این گزارش بانک جهانی وضعیت اقتصادی افغانستان از دو سال گذشته به دین سو را همراه با مشکلات خوانده و گفته که سطح تولید ناخالص داخلی و انفلاسیون کاهش یافته، عرضه پول افغانی مورد نیاز با بازار کم شده و در تجارت نیز کسر وجود دارد. همچنان در این گزارش گفته شده که ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی افزایش یافته، کشت مواد مخدر در کشور 90% کاهش یافته و عواید ملی 9% بیشتر از هدف تعیین شده برای 2023 جمع‌آوری شده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء از بخش‌های مثبت و مبتنی بر واقعیت های این گزارش ستایش نموده و بخش های این گزارش را دور از واقعیت های عینی دانستند و رد نمودند. می گوید پس از آمدن امارت اسلامی تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، دلیل اصلی پایین بودن قیمت مواد خوراکی و غیر خوراکی، افزایش در تولیدات داخلی مواد است. بر اساس سیاست‌های پولی معقول افغانی، بر اساس ارزیابی و تقاضای مارکت به بازار عرضه شده است. در کاهش کسر تجارت پیشرفت قابل ملاحظه‌ای به وجود آمده. به طور مثال گفته می‌توانیم که در 1400 خورشیدی ارزش صادرات در حدود 850 میلیون دلار بود، اما در سال 1402 خورشیدی سطح صادرات به 2 میلیارد دلار رسید و میزان واردات نسبت به گذشته کاهش یافته، که دلیل اصلی آن افزایش تولید مواد خوراکی و غیر خوراکی در داخل کشور است. علاوه بر این، امارت اسلامی در سکتور معادن، زیربنا، صنعت، زراعت و سایر بخش‌ها فرصت‌های کاری برای صدها هزار نفر را فراهم کرده که نمونه بارز آن افتتاح نو پروژه زیربنایی با ارزش 16.5 میلیارد افغانی در ماه عمل 1403 خورشیدی میباشد. در این گزارش آمده که صدها هزار دهقان به دلیل ممنوعیت مواد مخدر از سوی حکومت طالبان درآمد خود را از دست دادند. امارت اسلامی میپذیرد که کشت مواد مخدر را در سراسر کشور ممنوع کرده و به تلاش‌های خود برای کشت بدیل به دهقان ادامه داده و همچنان از جامعه جهانی میخواهد که مسئولیت خود را در این زمینه ادا نماید. معاونیت اقتصادی به این باور است که اگر جامعه جهانی به تعامل مثبت رو آورد، تحریم ها را برداشته و دارایی های مسدود شده افغانستان را آزاد کند و ضمن تمویل پروژه های انکشافی در بخش های گوناگون همکاری کند، در نتیجه فرصت های شغلی جدید ایجاد شده و روی وضعیت اقتصادی کشور اثر مثبت خواهد گذاشت. به هر حال حکومت طالبان یکی از عوامل مشکلات اقتصادی در افغانستان منجمد ساختن دارایی های افغانستان از سوی آمریکا را می داند و در کنار آن مردم از نبود کار و اشتغال که روی زندگی آنها تأثیر گذاشته نیز سخن می گویند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خب، گزارش حزبه الله قریشی را از کابل شنیدید. اما شما دوستان، خصوصا علاقمندان به ورزش، میدونید که این روزها رقابت‌های قهرمانی آسیا در رشته فوتسال در حال برگزاری است. میدونید که تیم ملی فوتسال افغانستان با تیم ملی فوتسال ایران در یک گروه بود. در این گروه ایران اول شد. افغانستان هم در آخرین بازی خودش بحرین را شکست داد و به عنوان تیم دوم به مرحله بعد جام ملت‌های آسیا صعود کرد. هدایت این تیم به عهده مجید مرتضایی، مربی ایرانی هست و این نخستین بار هست که تیم ملی فوتسال افغانستان داره به مرحله حذفی مسابقات جام ملت‌های آسیا صعود میکنه. ساعت برگزاری رو عرض بکنم که 10:30 به وقت ایران هست و البته 11:30 به وقت افغانستان. خب، طبیعی است که صعود تیم ملی فوتسال افغانستان به مرحله حذفی رقابت‌های قهرمانی آسیا واکنش‌های زیادی را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده تماسی داشت با فیروز مشعوف، سخنگوی سابق تیم ملی فوتسال افغانستان و آگاه امور ورزشی، و ارزیابیش را در مورد صعود تیم ملی فوتسال افغانستان به مرحله حذفی رقابت‌های قهرمانی آسیا پرسید.
من فکر می‌کنم این دستاورد خیلی دستاورد بزرگی هست با توجه به اینکه برای اولین دوره ما داریم در مسابقات حضور پیدا می‌کنیم، صعود به مرحله حذفی ارزشمنده. ولی در گذشته هم گفتم انتظارات از تیم ملی فوتسال ما بالاست. ما داریم فوتسال ایرانی بازی می‌کنیم در جام ملت‌ها و این بازیکن‌ها همه محصول تولید فوتسال ایرانن و ایران فوتسالش در آسیا گپ اول میزنه و باید امیر رقم باشه. باید تیم ملی ما که بازیکن‌هاش تولید فوتسال ایرانن بدرخشن و امیر رقم حریف‌ها شکست بدن. حتی من توقع داشتم کویت مساوی نکنیم و به زور از شکست فرار نکنیم در مقابل این تیم. ولی در کل تیم ملی ما مستحق این صعود بود و در گذشته هم همیشه ما میگفتیم که جای تیم ملی فوتسال افغانستان در جام ملت‌های آسیا همیشه خالی بوده و ما فقط راه پیدا بکنیم در اداره و در این مسابقات نشان میدیم که جای ما خالی بوده. این رقم هم شد و هرچند ایرادها و باریکی‌های منفی در تیم ملی ما هست، نبود تجربه کاملا محسوسه. در بسا موارد چه می‌بینین چهار تا بازیکن اول که میشینه و چهار تا بازیکن دوم که تازه میشه که چهار تا اول نفس بگیره، تیم ما ایراد داره و ما توپ میدیم به حریف، خطاهای بیمورد میکنیم و اینا باعث میشه که حریف ما بتونه ضربه بزنه. به همین خاطر نگران کننده است، چون ما دو تا چهار تا بازیکن خوب نداریم. تیمای موفقن که دو تا چهار تا خوب داشته باشن، چهار تا استراحت کنه، چهار تا دیگه بیاد داخل میدان و همه کارو که چهار تا اولی میکنه بتونن انجام بدن. متاسفانه نبوده سید حسین موسوی، حمید رضا حسینی، علی امیری، جواد صمیمی، محسوس اگه بازیکنا میبودن و اختلافات و حاشیه‌ها ایجاد نمیشد، من فکر میکنم که ما خیلی آسوده‌تر بازی میکردیم. ما بدون استرس بحرین و کویت می بردیم. با این حال به هر حال با تمام کم تجربگی تیم ما خوب بازی کرده و این بضاعت ما از این خیلی بیشتره در لیمیتی که ما داریم، از این خیلی بیشتره در جام ملت‌های آسیا. ولی فعلا نبود تجربه برای چند تا بازیکن ما دردسرساز شده که کاملا هم در ترکیب تیم و سبک بازی تیم دیده میشه. امیدوارم بازی به بازی بهتر بشیم و حالا هم که در جام هشتمیم من فکر میکنم بهترین قرعه برای افغانستان خورد. یعنی ما اگر قرار بوده که آرزو میکردیم که با چه تیمی در هشتم بازی کنیم، تاجیکستان بود یا قرقیزستان، به خاطر اینکه با هر تیم بازی میکردیم سخت بود. عراق نگاه کنین، ویتنام ببینین، ازبکستان ببینین، ایران ببینین، تایلند میزبان ببینین، همه حریفا سخت بودن. تاجیکستان قرعه خوبیه به نظر من، برخورد خوبی کردیم. این تیم یک هفته قبل از شروع مسابقات در بازی تدارکاتی بردیم، چند وقت پیش در کافا با این تیم بازی کردیم، هر سال در کوالیفیکیشن با تاجیکستان بازی میکنیم، با همون سبک و سیاق و فوتسال تاجیکستان آشنیم. هرچند به شدت تیم خوبی هستند ولی ما هم از اینا کمتر نیستیم. افغانستان شانس بالایی داره برای پیروزی. موضوع نگران کننده محرومیت دروازه‌بان ما محمد جواد سفریه که نداریمش، میتونه بی تاثیر نباشه، ولی امیدواریم. و امیدواری دیگه از این جهت که اگر این بازی رو تو ببازیم هم بین تیم‌های دیگه، اگر ازبکستان بره به چهار تیم، یک سهمیه پلی‌آف داریم، امیدوارم اون سهمیه بگیریم. قهرمان شدن ما در جام ملت‌های آسیا کار سختیه واقعا، خیلی باید خوش شانس باشیم. ما بتونیم سهمیه جام جهانی رو بگیریم، به نظر من خیلی خیلی دستاورد بزرگی داریم میکنیم و همین هدف رو هم داریم. ان شاءالله که بازی به بازی بهتر بشیم و صعود به مرحله یک چهارم خیلی خوب بود. و حالا هم میگم اگه ما به تاجیکستان خدا نکرده به بازیم، هم شانس داریم بین تیمای بازنده یک تیم باز میره به دوم، تیم پنجم سهمیه آسیا برای جام جهانی میشه، مشروط بر این که ازبکستان حتما به چهار تیم راه پیدا بکنه و بتونه عراق شکست بده و بره به چهار تیم، چون ازبکستان میزبان هست، یک سهمیه دیگه به جام جهانی داده خواهد شد.
فیروز مشعوف بود، آگاه امور ورزشی. دبیر کمیسیون جلوگیری از غصب زمین در حکومت طالبان گفته که از آغاز فعالیت این کمیسیون تا کنون بیش از 2.5 میلیون جریب زمین غصب شده یا در تهدید غصب باز پس گرفته و در بانک زمین ثبت شده. احسان الله وسیق همچنین ادعا کرد که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین کارهای بزرگتری از محمد داوودخان رئیس جمهوری سابق افغانستان انجام داده و اضافه کرد مردم در سراسر افغانستان از کارهای محمد داوود خان در تعیین قطعات و ثبت زمین ستایش میکنند، اما هیئت‌های فنی و کمیسیون جلوگیری از زمین‌ها در حکومت طالبان کارهای بزرگتری انجام داده. این مقام طالبان اظهار کرد تصفیه زمین‌ها کار ساده‌ای نیست و این کار در تاریخ ماندگار خواهد شد. ۲۱۰ روز از وقوع زمین لرزه‌های ویرانگر هرات می‌گذره، اما تا هنوز در شماری از روستاهای زلزله زده هرات یا خانه‌ای ساخته نشده و یا کار ساخت و ساز ادامه داره. روستای قارموشک ولسوالی زندجان در شمال غربی شهر هرات یکی از همین روستاهاست که بنا به گفته ساکنان این منطقه 70% از خانه‌های آن بر اثر زمین لرزه‌های هرات ویران شده. یک مؤسسه امدادرسان خصوصی در هرات گفته که کار اعمار 73 خانه را در این روستا تکمیل کرده و با حضور مقامات حکومتی این خانه ها به ساکنان آن سپرده شده. در همین خصوص همکارم فیض احمد محمدی گزارش از هرات فرستاده.
از وقوع زمین‌لرزه‌های ویرانگر هرات در 7 ماه قبل قرار بود تا برای آسیب دیدگان این رویداد طبیعی خانه ساخته شود و ظرف 45 روز برای آنان واگذار شود. 210 روز می‌گذرد اما تا هنوز در شماری از روستاهای زلزله زده هرات یا خانه‌ای ساخته نشده و یا کار ساخت و ساز آن ادامه دارد. روستای قارموشک ولسوالی زندجان در شمال غربی شهر هرات یکی از همین روستاهاست که بنا به گفته ساکنان این منطقه 70% از خانه‌های آن بر اثر زمین‌لرزه‌های هرات ویران شده است. یک مؤسسه امدادرسان خصوصی در هرات گفته که کار اعمار 73 خانه را در این روستا تکمیل کرده و با حضور مقام‌های حکومتی این خانه‌ها برای ساکنان آن سپرده شده است. نورالدین حقیار رئیس مؤسسه رفاه اسلامی در حوزه غرب افغانستان با اشاره بر اینکه زمین‌لرزه‌های هرات خسارات سنگینی را بر مردم این روستا وارد کرده بود تصدیق کرد. این مؤسسه با هزینه بالغ بر 36 میلیون افغانی این خانه ها را اعمار کرده و در کنار آن خدمات آبرسانی و صحی را نیز فراهم کرده است. حقیار با تاکید بر اینکه مردم نیازمند سرپناه هستند اظهار داشت مؤسسه رفاه اسلامی در نظر دارد تا در 3 روستای دیگر که در زلزله های هرات آسیب دیدند 75 خانه را اعمار و برای ساکنان آن واگذار کند.
ما در بخش صحت خدمات ارائه کردیم برای مردم محیط منطقه، غذا و خوراک برای مواشی، سرپناه برای مواشی ساخته شده و در کنار از او عمدترین فعالیتی که ما داشتیم فعالیت ساختن سرپناه و خانه بوده. ما در کل 140 تا 150 تا خانه یا سرپناه پلان داریم که بسازیم که از جمله الحمدلله امروز 73 خانه ما امروز تکمیل کردیم و تسلیم دادیم برای جامعه و مردم که شما حضور داشتین در این محفل.
شماری از ساکنان این روستای زلزله زده هرات اما از اعمار این خانه خوشحال هستند و میگویند در 7 ماه گذشته مشکلات زیادی دیدند و نبود سرپناه به خصوص در فصل سرد زمستان باعث شده است که به بیماری های گوناگون مبتلا شوند و طوفان و گرد و خاک نیز امان آنان را بریده است. آنان با تاکید بر اینکه نیاز جدی مردم به کلینیک های درمانی، دکتران متخصص، دارو و تجهیزات پزشکی میباشد از مقام های مسئول خواستار توجه بیشتر در این بخش شدند.
خیلی خوشحالیم به خاطر طول این 7 ماه ما به میخواهی ما خیلی رنج و زحمت و مریضی و حتی همی طفلا ما برای سینه بغل یک تعداد خیلی ما خیلی رنج دیم و امروز که خونه ما افتتاح شده با ما تحویل داده میشه خیلی خوشحالیم.
آب و خوردن به زینا فعلا با ما مردم مسر نیه، دیوارای زینا همه اینا دیوار مایه، به این دو خونه که به هر فامیل یا دو خونه و یک دلیزه ساخته به حساب اگر خود مردم مجبوره دیگه حالا کوچی یا میام خوبه مشکلات مردم حل نمیشه. مردم های هست که 10-15 فامیل به همین 10-15 نفر نفوذ اینجا بیش بالای بیشتر کمتر خو این مشکلات ها همه خوب تیر شد تا فعلا.
از سوی دیگر مقام های محلی در هرات میگویند مشکلات مردم در روستاهای زلزله زده این ولایت را به خوبی درک می کنند و تمام تلاش اداره محلی طی این مدت ایجاد سرپناه و محافظت از این خانواده ها بوده است. حیات الله مهاجر معاون والی هرات که در مراسم تحویل دهی این خانه ها برای ساکنان روستای قارموشک به ولسوالی زندجان رفته بود اظهار داشت تا کنون 7000 خانه از محل کمک های افراد خیر، مؤسسه های امدادرسان ملی و بین المللی و همچنان حکومت افغانستان در هرات ساخته شده و برای مردم واگذار شده است. این مقام حکومتی همچنان گفت در کنار اینکه خانه که اصلی ترین نیاز مردم به شمار می رود در این روستا ساخته می شود، کلینیک های درمانی، سیستم آبرسانی و اعمار مکتب نیز در دستور کار می باشد.
شاوخوا 2000 کورونا تر اوسه پر داخل په اختیار کې ورکول شوی دی.
در حدود 7000 خانه که جدیداً ساخته شده است برای مردم در این روستاها واگذار شده و نیازهای اساسی مردم از جمله خانه برایشان در حال آماده شدن است و برای همه کسانی که نیاز به سرپناه داشته باشند خانه اعمال میشه. ان شاء الله
در وخت په تیریدو باندې به ټول سرپناه جوړیږي.
ماه میزان سال گذشته هرات در غرب افغانستان شاهد زلزله‌های پیهمی بود که در تاریخ این کشور بی سابقه بود است. آمارهایی که از سوی مسئولان محلی در هرات منتشر شده بر اثر این زمین لرزه‌ها 100 هزار منزل، خانه، کلینیک‌های صحی، مراکز آبرسانی، مکتب و مسجد یا کاملا ویران شده و یا آسیب‌های جدی دیده است. علاوه بر این دست کم 2000 تن در این رویداد طبیعی جان باختند و 9000 تن دیگر جراحت برداشتند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
گزارش فیض احمد محمدی را از هرات شنیدید. شرکت برشنا میگه در آخرین نشستی که با نمایندگان بانک جهانی و شرکت‌های قراردادی در ترکیه داشتن فیصله شد که کار پروژه کاسا 1000 در ماه ثور سال روان خورشیدی آغاز شود. حکمت الله میوندی سخنگوی این شرکت می‌افزاید که بانک جهانی برای آغاز کار پروژه کاسا 1000 آمادگی دارد. آقای میوندی در این باره گفت اونا پذیرفتند که در ماه ثور سال 1403 کارهای این پروژه را آغاز خواهند کرد. پروژه کاسا 1000 از پروژه‌های مهم در انتقال برق از آسیای میانه و جنوب آسیا است. کار این پروژه در کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان تقریبا تکمیل شده اما در افغانستان تاکنون آغاز نشده، هرچند که بانک جهانی برای آغاز کار عملی آن موافقت کرده. پروژه کاسا 1000 در افغانستان از 33 ولسوالی که مربوط ولایت‌های قندوز، پنجشیر، بغلان، کاپیسا، کابل، لغمان و ننگرهار هست عبور میکنه که با عملی شدن آن ولایت‌های یاد شده از برق بهره‌مند خواهند شد. ارزش این پروژه 1.2 میلیارد دلار هست که از این میان 360 میلیون دلار هزینه در افغانستان برمی‌داره که 260 میلیون دلارش در زمان جمهوریت از سوی بانک جهانی پرداخت شده. خب در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. شما دوستان میدانین که برنامه انعکاس در بخش صبحگاهی ساعت 12:30 تقدیم شما عزیزان شنونده میشه و مدت نیم ساعت تکرارش در بخش نیمروزی پخش میشه ساعت 10:00 و 7 بعد از ظهر. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزد زید نمایه و از نیستان شاید حساب بانگ درائه کارت بیانه از آشنایه
از
سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
سلام ای غروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدا، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ قصه عاشقان، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه. خدا حافظ ای هم نشین همیشه، خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، تو تنها سپارم به دلهای خسته، تو را می سپارم به میرای مهتاب، تو را می سپارم به دامان دریا، اگر شب شیرم اگر شب شکسته، تو را می سپارم به رویای فردا،
به شب می سپارم تو را تا نسوزد.
ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران در مقابل زورگویی و زیاده خواهی ها تسلیم نمی شود و با تبدیل تحریم ها به فرصت به افق روشن آینده دست خواهد یافت. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار هزاران نفر از کارگران، هدف واقعی آمریکا و غرب از تحریم و فشار بر ایران را تسلیم و تبعیت محض ملت و نظام اسلامی خواندند و تاکید کردند.
تحریم ها صدمه می زنه به اقتصاد کشور، در این شکی نیست، در این تردیدی نیست، یعنی بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم هاست، در این تردید نیست. لکن یک نکته ای در کنار این وجود داره و اون که همین تحریم ها موجب شکوفایی استعدادها در درون کشور می شود، همین تحریم ها موجب بروز ظرفیت های کشور میشه. ما امروز بسیاری از چیزهایی رو که مجبور بودیم با هزینه گزاف از دولت های خارجی بعدشون دشمن تهیه کنیم وارد کنیم در داخل کشور میسازیم. چرا؟ برای خاطر اینکه مجبور شدیم، اونا به ما نفروختن، اونا راه رو بستن، ما به خودمون مراجعه کردیم، در درون خودمون رشد کردیم. جوان ما، دانشمند ما توانست اون وسیله‌ای رو که اونها با منت و با قیمت گران به ما می‌فروختن با قیمت ارزان در داخل تولید کنه.
ایشان با بیان نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور با تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشر قانع و نجیب کارگر پرداختند و گفتند حال خوب جامعه کارگری حال ملت را هم خوب خواهد کرد.
در مورد مسئله امروز کشور که مسئله اقتصاده، یکی از مسائل مهم امروز کشور مسئله اقتصاد، لذاست که ما تو این شعار سال، این چند ساله رو نقطه های حساس اقتصادی تکیه کردیم. امسال هم گفتیم جهش تولید، نه افزایش تولید، جهش. جهش چجوری حاصل میشه؟ با مشارکت مردم. بنده عقیده راسخ دارم، نظر کارشناسای ما هم همه همینه، کارشناسای اقتصادی صاحب نظر، اگر که مردم وارد میدان اقتصاد بشوند، وارد میدان تولید به خصوص اگر بشن، تولید جهش پیدا میکنه. تولید که جهش پیدا کرد، کشور ثروتمند میشه، آحاد مردم ثروتمند میشن، کارگر جیبش پر میشه، دست کارگر پر میشود، اشتغال زیاد افزایش پیدا میکنه، بیکاری کم میشه و مشکلات فراوان کارگری و اقتصادی در کشور از بین میره.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان صحبت از مسائل اقتصادی بدون توجه به تحریم‌های به گفته آمریکا و اروپایی‌ها بی سابقه را غیر ممکن دانستند و تصریح کردند.
نکته آخر مربوط به تحریم‌هاست. خب ما وقتی راجع به مسائل اقتصادی صحبت می‌کنیم، نمیتوانیم راجع به تحریم ها بی تفاوت باشیم. ببینیم راجع به تحریم ما سال هاست مواجهیم با تحریم های شدید، تحریم هایی که خود تحریم کننده ها یعنی عمدتا آمریکایی ها و بعضی از اروپایی ها به تبع اونها گفتن این تحریم هایی که نسبت به ایران انجام گرفته در تاریخ بی سابقه است. خودشون گفت خب اولا هدف از این تحریم ها چیه؟ اونها یه اهدافی رو ذکر میکنن، دروغ میگن، هدف اینها نیست. بحث انرژی هسته‌ای رو مطرح میکنن، بحث نمیدونم سلاح هسته‌ای رو مطرح میکنن، بحث حقوق بشر رو مطرح میکنن، اینا نیست مسئله. ما ایران تحریم میکنیم به خاطر اینکه از تروریسم حمایت میکنه. تروریسم کیه؟ مردم غزه. مردم غزه از نظر اون حضرات تروریستن. یه نفر، یه دولت خبیث جعلی غاصب بیرحمی در ظرف 6 ماه نزدیک 40,000 آدم رو که چند هزار نفرشون کودکن به قتل میتونه قتل عام میکنه. او تروریست نیست، اون مردمی که زیر بمباران او هستن اینا تروریست. این بهانه ها بهانه های دروغینه. هدف از تحریم این مسائل نیست. هدف از تحریم در تنگ ناگذاشتن ایران اسلامی است. میخوان نظام اسلامی، جمهوری اسلامی ایران رو با تحریم در تنگنا بذارن که چه بشه؟ که از خطوط استعماری و استکباری اونها تبعیت کنه، تسلیم خواسته های زورمدارانه و توقعات قدرت طلبانه اونها بشه، سیاست هاشو تابع سیاست های اونها بکنه. این هدف.
ایشان پیشرفت های تسلیحاتی را نمونه ای از تبدیل تحریم ها به فرصت خواندند و افزودند:
یک ملت زنده از دشمنی دشمن هم فرصت برای خودش درست میکنه. این توصیه همیشگی ماست به جوانان عزیزمون، به مسئولان محترممون، به مردان و زنان غیور و متدینمون. از دشمنی دشمن برای خودتون فرصت درست کنید. حالا یه نمونش همین مسئله تسلیحات، پیشرفت‌های تسلیحاتی. دشمنان رو متعجب کرد. ایران در بوهبوه تحریم بتوانه سلاح پیشرفته اونم با این تعداد به وجود بیاره؟ بله، بله میتوانه. بیشتر از اینم میتوانه، بهتر از اینم میتوانه، انشالله پیشرفته تر از اینم میتوانه.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در ادامه با اشاره به راهپیمایی و تظاهرات ملت ها در حمایت از فلسطینی ها و برافراشتن بیرق های فلسطین و حزب الله در سرک های اروپا و امریکا، متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به حمایت از تروریسم و بهانه ی حمایت از مظلومان غزه را موجب رسوایی اتهام زنندگان خواندند و افزودند: اکنون نه تنها ملت ایران بلکه همه ملت‌ها از فلسطین حمایت می‌کنند. ایران و پاکستان در بیانیه مشترکی وجود سازمان‌های تروریستی در افغانستان را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و جهان خواندند. در روز پایانی سفر سید ابراهیم رئیسی به پاکستان، سران تهران و اسلام‌آباد در بیانیه مشترکی با اشاره به وجود سازمان‌های تروریستی در افغانستان آن را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و جهان دانستند و برای تقویت همکاری‌های مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم و امنیت و ایجاد جبهه متحد علیه تروریسم ابراز تمایل کردند. دو طرف همچنین تعهد خود را به توسعه افغانستان به عنوان یک کشور صلح‌آمیز، متحد، مستقل، عاری از تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ابراز کردند. ایران و پاکستان در این بیانیه ضمن احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان تاکید کردند که مشارکت بیشتر همه قشرهای مردم افغانستان در تصمیم گیری های اساسی و تقویت صلح و ثبات در این کشور منجر خواهد شد. این بیانیه با تأکید بر اهمیت تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تضمین امنیت و ثبات در منطقه، از سرگیری فوری فعالیت‌های گروه تماس افغانستان و سازمان همکاری شانگهای را برای حفظ ثبات و توسعه روابط اقتصادی در منطقه خواستار شده است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز شنونده که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آخرین برنامه تقدیم شما علاقمندان میشه با نام کلام ناب.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر شما، وقتتان بخیر. عزیزان همراه، در کلام ناب امروز کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی از ویژگی‌های خانواده‌های قرآنی میگویند.
آیان عزیز، جوانا، خواهرای محترم، قرآن کریم دو تا خانواده رو ویژه تعریف کرده. قرآن از خیلی ها تعریف کرده، شخصی، حضرت مریم، حضرت زکریا، حضرت عیسی، حضرت ادریس، اما دو تا خانواده رو به صورت ویژه ازشون تعریف کرده. یک، سوره انبیا آیه 90، خانواده حضرت زکریا، خودش، خانومش و بچهش حضرت یحیی. می‌فرماید این خانواده سه تا ویژگی داشتن. انهم کانو یسارعون الی الخیرات، می دویدن دنبال کار خیر، همیشه دنبال خیر و نیکی و بر رو بار از دوش مردم برداشتن بودن. دو، و یدعوننا رغبا و رهبا، خدا رو می خوندن. دو جور خدا رو می خوندن، هم با امید هم با ترس. اگه امید فقط باشه آدم جری میشه، ترس فقط هم باشه آدم ناامید میشه. با خدا حرف می زدن، خدا رو می خوندن، تو خونهشون صدای مناجات بلند بود. و سوم، کانو لنا خاشعین، در مقابل خدا خاشع بودن، فروتن بودن. چرا خدا تو قرآن از این خانواده تعریف میکنه؟ نمیگه وضع اقتصادیشون این بود، نمیگه مدیریت مالیشون این بود، نه، اینا ارتباطشون با مردم این گونه بود، با خدا همونطور بود. یسارعون الی الخیر، یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین. این یه خانواده. خانواده دوم، سوره هل اتی، قرآن کریم می‌فرماید خانواده فاطمی، یعنی زهرا و امیر المؤمنین و فرزندانش، اینا 5 تا ویژگی داشتن. یوفون بالنذر، فرزندشون مریض شده، نذر میکنن، یعنی اعتقاد به شفا دارن، اعتقاد به نذر دارن. نمیگن قرص باید بخوره، دارو باید بخوره، این حرفا چیه؟ نه، اگه برای پایین اومدن تب حسنین لازم بود آبی بزنن، کار پزشکی انجام بدن، انجام میدادن. اما نذر تو این خانواده برای شفای این بچه ها صورت میگیره و اینا به این نذر متعهدن. یوفون به نذر، یعنی آقایون، خواهرها، تو گرفتاری های مادی جسمی ارتباط معنوی داشته باشید. تا مریض میشی خودتو نباز، تا گرفتار میشی خودتو نباز، با نذر، با اعتقاد، با باور دینی خودتو تقویت کن. این یه اعتقاد اینها بود. دو، یخافون یوما کان شره مستطیرا، اینا از قیامت میترسیدن. بابا این فاطمه کسی که وقتی وارد صحرای محشر میشه همه محشریا کنار میکشن، چشم فرو میبندن، اولین ورودی بهشت با پدرشه. اما این خانواده‌ای که بهشت در انتظار اینهاست، از شر قیامت میترسن. قرآن میفرماید اگه نگفته بود من جرأت نمیکردم بگم. معاد ترسی تو جامعه وقتی کم رنگ بشه مرد لقمه حرام تو خونه میاره. معاد ترسی وقتی تو خونه کم بشه زن خدای نکرده اهل خیانت میشه. ترس از قیامت وقتی کم بشه ارتکاب گناه در انسان اون در واقع قدرت و قوت رو پیدا میکنه. دومین ویژگی این بود که اینا از قیامت میترسیدن. سوم یطعمون الطعام علی حبه، دست خیر بودن، اطعام میکردن، بار از دوش مسکین و یتیم برمیداشتن. نمیگفتن اینا وظیفه ما نیست، نه، قرآن انفاق رو به عهده همه مردم گذاشته، نه یه وظیفه دولتی، نه یه وظیفه اداری. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. چهارم اخلاص، انما نطعمکم لوجه الله، برای خدا این کارو میکنیم. کسی گفت متشکر، بگه ما لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تشکر نمیخوایم، جزا نمیخوایم. و پنجم انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، خدا ترسیم. قرآن برای خانواده تعریف داره، برای خانواده معیار داره، میگه تو خانواده باید معنویت حاکم باشه. اگه معنویت حاکم نباشه سایر اصول اخلاقی و اجتماعی هم متزلزل میشه. ولذا بیایید خانواده هامونو معنوی کنیم، خانواده هامونو دینی کنیم. نگران باشید پدر و مادرهایی که صدای منو میشنوید. ببینید آقایون، یه آیه دیگه براتون بگم، سوره طور آیه 26. قرآن میفرماید بهشتی ها وقتی وارد بهشت میشن دور هم میشینن با هم صحبت میکنن. قرآن میفرماید و اقبل بعضهم على بعض یتساءلون، رو به هم میکنن، از هم میپرسن، میگن راستی چی باعث شد شما بهشتی بشی؟ عزیزان میدونید چی میگن؟ میگن انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین، ما نسبت به خانواده هامون نگران بودیم، بچه‌مون رو ول نمی کردیم.
سپاسگزاریم که با کلام ناب امروز همراه بودید. خداوند یار و نگهدارتون.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.